بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که خبر واحد ولو راوی ثقه باشه مثل زراره آیا حجت یا نه. خب خبر واحد علم نمیاره، زراره خیلی بزرگواره، ولی اگه یه حرفی بزنه علم 100% که برای ما نمیاره، شاید اشتباه کرده باشه. تعمد در کذب نداره آدم ثقه، ولی اشتباه که ممکنه چون احتمال اشتباه میدی پس علم آور نی. آیا خبر واحد ولو راوی زراره باشه چون علم نمیاره میشه بهش اعتماد کرد؟ ما میگیم بله. سید مرتضی میگه نه، خبر باید علمی باشه، مقطوع الصدور از معصوم باشه، یا اگرم خبر واحده از کتاب خدا و سنت پیغمبر شاهد داشته باشه که از اون راه علم پیدا بکنیم. و الا خبر واحد به ما هوه هوه زراره بیاد بگه قال صادق یحرم اسیر نبی، حجت او میگه نه. چرا؟ برای اینکه موافقش در کتاب نی، از کتاب خدا و سنت شاهدی براش نداریم، خودش هم که خبر واحد مفید علم نیست به درد نمیخوره. ولی ما ادلمونه بعدن میخونیم که این حرفا درست نی. خبر واحد ثقه حجته. سید مرتضی آقا بین ابن قبه و ماست، دیرو توضیح دادم پیرو فرق بین ابن قبه و سید مرتضی و ما یعنی مشهور. بنابراین سید مرتضی بین ابن قبه و مشهوره. ابن قبه میگه امکان نداره شارع ما رو متعبد به زن بکنه، ممکن نیست اصلا، معقول نی که شارع به ما بگه به زن عمل کنی. حرف آقای ابن قبه. سید مرتضی میگه معقوله، ممکنه شارع این کارو بکنه ولی نکرده. ما میگیم نه خیر، هم ممکنه و هم کرده. ببینی سید بین ابن قبه و بین ما، او میگه امکان نداره شارع ما رو متعبد بکنه که به خبر زنی عمل بکنی. سید میفرماد ممکن هست اما نکرده، و به عبارت نخرا سید ثبوتن قبول داره، اثباتن قبول نداره. ثبوتن یعنی چی؟ یعنی واقعا ممکنه این کارو بکنه شارع، محذوری پیش نمیاد، اما نکرده، یعنی دلیل نداریم بر این کار. ولی ما ادلمون رو بعدن میخونیم. غیر از این که وقوعش ممکنه، واقع هم شده در خارج. حالا این آقای سید مرتضی، خب ابن قبره که قبلا رد کردیم، میخوام سید مرتضی رو هم در امروز رد بکنیم. حالا ایشون استدلالشون چیه؟ ایشون استدلال کردن به آیات و به روایات و به اجماع و از مجموع اینها به دست آوردن که خبر واحد که بلو ثقه هم باشه چون افاده علم نمیکنه اعتباری نداره. اما آیاتش ده ها آیه ما تو قرآن داریم که زن رو محکوم کرده. از زن لا یغنی من الحق شیئا ان هم الا یظنون. خلاصه خدا داره مذمت میکنه اون کسایی رو که به زن عمل میکنن. خب خبر ثقه هم که بیشتر از زن نی، پس خبر ثقه مشمول این آیاته. بر طبق این آیات چون مفید زن نست خبر ثقه، باید بگیم خبر ثقه اعتبار نداره. این آیاتشون. اجماع هم ادعا کردن که اجماع امامیه از خبر واحد و حجت نمیدانن، همونطوری که به قیاس عمل نمیکنن امامیه، به خبر واحد هم عمل نمیکنن. اینم اجماعشون. این دوتا. دلیل سومشون روایات، که 10 تا روایت قبل از ماه رمضان خوندیم. در این 10 تا روایت ایشون استفاده کرده که اینها هم دلالت بر مدعاش داره. دلیل اول، روایت اولش که خیلی صریحه، روایت اولش اینه که داوود میگه به حضرت ابوالحسن ثالث امام دهم نامه نوشتم چه بکنیم، خبرهای مختلف گاهی از آبا شما به دست ما میرسه، چه بکنیم؟ حضرت فرمودن ما علم توم رو بگیر، ما علم تعلم رو ردش کن. یعنی اگر اخباری از آبا ما به دست شما رسید، علمیاش معتبره، یعنی متواترها، اونایی که مفید علمه، اونایی که مقطوع الصدوره، اما اونایی که علم نداری بندش دور. خب این خیلی دلالت بر مطلبش داره. یعنی واقعا تو این 10 تا روایت اولین روایتش روایت داووده و کاملا حرف سید رو تأیید میکنه که آمده میگه خبر علمیش فقط حجته، متواتر و مقطوع الصدور غیر علمی مثل خبر واحد به درد نمیخوره. بعد یه 9 تا خبر داشتیم که اونا اسمش اخبار عرض بود، که ائمه فرمودن حرفایی که از ما میشنوی عرضه بدید به کتاب و سنت. اگر موافق کتاب و سنت بود بگیرید، اگر برخلاف کتاب خدا و سنت پیغمبر بود ردش بکنید. خب حالا عنایت بکنیم، ما دیرو شروع کردیم همه اینا رو رد کردن، اما آیات میگیم آقای سید مرتضی این آیات دردی دوانه میکنه، این آیات اصلا دلالت بر حرف شما نداره. نمیدونم کفایه را مراجعه کردین صفحه 80 یا نه، آیات خوندم از همینجا گرفته. این آیاتی که زن و محکوم میکنه مربوطه به اصول عقائده. یه عده‌ای میگفتن ملائکه دختران خداست، آیه نازل میشد این چه حرفی میزنی؟ اینا جاهلن، اینا که این حرفو میزنن ان هم الا یظنون، یا دلیل علمی که ندارن. خب ببینید در مورد اصول عقائده. یه عده دیگه میگفتن نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، ما میمیریم زنده میشیم، نه مبدعی هست نه معادی هست، دهری بودن. آیه بلا فاصله اینا رو رد میکنه، میگه ما لهم بذالک من علم ان هم الا یظنون. ببینید در اصول عقائده ما قبول داریم ده ها آیه ما داریم که زن و محکوم میکنه، اما در کجا؟ در اصول عقائد ما هم قبول داریم. ما لذا در اصول عقائد قبول نداریم که زن اعتبار داره. در اصول عقائد باید علم 100%. چرا خدا هست باید علم داشته باشی شما؟ قال الصادق خدا هست به درد نمیخوره. معاد هست، چرا قال الصادق فایده نداره؟ باید علم 100% شما پیدا بکنی نسبت به اصول عقائد. پس اگر اون آیات زن و محکوم میکنه در مورد اصول عقائدی که ما هم قبول داریم، پس بحث ما در فروعه، بحث ما در حرام و حلاله که آیا خبر ثقه اثبات حرمت و حلیت میکنه یا نمیکنه. پس بنابراین آیاتو بذارش کنار آقای سیه، میمونه روایات. روایات اولیتون هم اون روایت داوود مشکل داره، هم مشکل سندی داره هم مشکل دلالی داره. اما مشکل سندی برای اینکه مکاتبه است، نامه نوشته برای امام دهم. امام دهم هم جوابشو با نامه داده. دیرو عرض کردم نامه ها کنترل میشده، امام علیه السلام جوری جواب میدادن که این نامه ها رو که دولت ها کنترل میکنن اون بیچاره نفهمن شیعه است. اگر طبق واقع میخواستن حسد فتوا بدن میفهمیدن اون شیعه است، میرفتن اذیتش میکردن. پس نامه ها نوعا جواب هایی که ائمه میدن یه جوری جواب میدن که با حکومت ها مخالف نباشه، مکاتبه است و خبر مکاتبه از درجه اعتبار ساقطه. این اشکال سندی. و اما اشکال دلالتی، اون راجع به متعارضینه، میگه اگه دو خبر مختلف متعارض به ما رسید چه بکنیم؟ حضرت میفرماد علمیشو بگیر غیر علمیشو بدار، ربطی به کار ما نداره. ما یه دونه خبر داریم، یحرم اسیر نبی قال از راره قال از صادق یحرم اسیر نبی اذا غلا، آب انگور اگر جوش آمد حرامه. این یه دونه خبر رو ما داریم، معارض هم نداره. ما بحثمون اینجاست. پس روایت داوود اگر اون حکم میکنه در خبر این متعارضه این ربطی به کار ما نداره. و اما اشکال سوم که ایشون اینو نقل کردن، اشکال سومی که آقای سید خود همین خبر داوود خبر واحده، شما داری با خبر واحد میخوای بگی خبر واحد حجت نی و مستلزم دوره، با خبر واحد میخوای یک مسئله اصولیه درست بکنی. با حال اون که خبر واحد نه به درد اصول اعتقاد میخوره و نه به درد مسائل اصولیه فقهیه میخوره، پس نتیجتا اینم درست نی، برای اینکه خود این خبر واحده. اون وقت با این روایت خبر واحد شما میخوای منع کنی از اعتبار خبر واحد، اینم درست نی. پس بنابراین روایت اولی هم کنار رفت، آیات دستشو از آیات کوتاه کردیم و دست سید مرتضی رو از روایت داوود هم کوتاه کردیم. میمونه نه تا، اون نه تا اخبار عرض که این اخبار عرض مشکل سندی نداره چون متواتره، مقتوع الصدوره، هم تواتر اجمالی داره و هم تواتر معنوی داره، تواتر لفظی نداره چون لفظا با هم فرقه. اون به حساب من کنت مولا فهازا علی مولا یا حدیث ثقلین، اونا تواتر لفظی داره، یعنی عین این کلمات در ده ها طریق نقل شده. این اخبار عرض تواتر لفظی نداره ولی تواتر اجمالی داره و تواتر معنوی هم داره، همه اینا در یک معنا شریکن. و اون نیست که خبر مخالف کتاب رو بنداز دور، پس میشه تواتر معنوی. از اون طرف هم بین این نه تا یقین داریم یه دونش صادر از معصومه، پس تواتر اجمالی داره. پس این نه تا روایت اولی هم مشکل سندی داشت هم مشکل دلالی، اما اون نه تا اخبار عکس مشکل سندی نداره، متواتره، یقیناً امام این کلمات رو فرمودن، اما مشکل دلالی داره. حالا ایشون میخواد جواب بده، من باز برای اینکه جواب ایشون دیروزم عرض کردم پریروز، این درس مشکل رد سید مرتضی و مشکل ترش اینه که ما حرفای سید رو قبل از ماه رمضان خوندیم. من پریروز یه بار تکرار کردم استدلال ایشون رو، مجبورم یه بار دیگه چون پریروزم عده‌ای از رفقا نبودن دوباره استدلال ایشون تکرار بکنیم که میخوایم ردش بکنیم معلوم بشه. عرض کردیم اون نه تا روایت که اسمش اخبار عرضه، کلمات ما رو عرضه بدید به کتاب و سنت، اگر مخالف بود یه عدهش میگفت، یا اگر موافق نبود که یه عدهش میگفت، اون موقع رد بکنی. خب سید از کجا این استفاده کرده؟ این اخباری که میگه مخالف کتاب رو رها کنی، اگر خبری از ما شنیدین موافق کتاب نبود رد بکنی، از کجاشش رو استفاده کرده که خبرهای علمی حجته و خبر واحد غیر علمی حجته؟ عرض شد مخالفت یه وقت به نحو تباینه، حالا یا کلی یا جزئی، یه وقت به نحو عام خاص مطلقه. ما مخالف تباین کلی نداریم از ائمه، اون دشمنایی هم که حدیث درست میکردن مخالفای تباین کلی درست نمیکردن، چون آخه این حدیث سازا برای نون و آب دنیاشون این کاری میکردن، یعنی باید یه خبرای جلب بکنن مردم بپذیرن. یاد بگی قال از صادق که ربا حلاله، قال از صادق شراب حلال، خب نمیپذیرن ازش، چون خدای متعال فرموده حرمت علیکم الخم. اون که یا راوی بیاد بگه قال از صادق یحل الخم، کسی ازش نمیپذیره. پس این روایاتی که میگه مخالف و رها کنی سید داره میگه، با این روایاتی که میگه مخالف کتاب و رها کنین، مخالف تباینی رو نمیگه، برای این که ما نداریم تو روایات که مخالفت با قرآن باشه، یعنی روایتی رو در روی قرآن، اون میگه حرام این بگه حلال نداریم. اون دروغ سازام از این مخالفت ها درست نمی کردن، میمونه چی؟ مخالفت عام خاص مطلقی، اونو داریم، مخالفت عام خاص مطلقی داریم که قرآن به ظهورش دلالت بر یک عامی میکنه، اون وقت این روایت که میاد میگه اینجور، این برخلاف اونه. مثلا قرآن میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی تو دنیاست حلاله، البته غیر خمر و خنزیر و میته و دم، چون اونا تو قرآن ذکر شده، غیر از این 4-5 تا که حرمتش در قرآن ثابت شده، خلق لکم هر چی میخواین بخورین برای شما حلاله، کلوا مما غنمتم حلالا طیبا، غیر از اون 4-5 تا هر چی تو دنیا به دست میارید بخورید، منعی نداره. خب یعنی چی؟ ظاهرش اینه که اسیر عنبی هم عیب نداره، و حالی که در روایت داره یحرم و اسیر عنبی. خب ببینید سید مرتضی میگه اسمش مخالفه، یعنی این روایت چون برخلاف ظهور اون عموماته، ظهور اون عمومات میگه همه چی حلاله، خب شامل اسیر عنبی هم میشه. این روایت که میگه اسیر عنبی حرامه، این برخلاف اونه، چون برخلافه پس روایت که میگه مخالف کتاب رو رها بکن، باید این رو رها بکنیم. اون وقت این مخالف کتاب، این مخصصات دو جوره، بعضیاش خبر واحده مثل همین یحرم و اسیر عنبی، یعنی مخالف با ذات. حرفای سید رو داریم عرض میکنیم، سید مرتضی میفرما مخالف کتاب ما دو جور داریم، یه مخالف کتابی داریم که خبر واحده مثل همین یحرم و اسیر عنبی، یه مخالف کتابی داریم که متواتره، یعنی یقینا ائمه گفتن. اینا رو مثالاش هم زدم و پیروزم تکرار کردم، یحرم و بیع آلات قمار، یحرم و بیع آلات موسیقی، یحرم و بیع آلات شطرنج، یحرم و بیع سلاح به دشمنان دین، اینا همه یحرموهاییست که یقینا از ائمه صادر شده. پس ببینید اینا هم همه یحرموست، مخالف قرآنه. اون یحرم و اسیر عنبی اونم مخالف قرآنه، اما سید مرتضی میگه اولیشو بذار کنار، یعنی اون مخالفایی که مخالف قرآن و علمی نیست، یعنی مثل یحرم و اسیر عنبی، اما این چند تا مخالفی که شمردیم ولو مخالف کتابه، ولی حق نداری رها کنی. چرا؟ لئلا یلزم تعطیل الاحکام و تأسیس و فقه جدید. این محضور یادتون نره، ولی ایشون تو عبارتشون نی، هم پیروز تکرار کردم، هم قبل از ماه رمضان، هم امروز. خلاصه آقا سید مرتضی میفرماد ما دو جور مخالفت عام و خاصی داریم. یه مخالفت عام و خاصی خبر واحد مثل یهر و مؤثیر عنبی، یه مخالفت عام و خاصی که مقطوع و صدوره مثل این 4-5 تا یهرمی که الان شمردن. خب ایشون میفرماد ما میگیم مخالف و رها کن، مخالف عام و خاصی رو رها کن، یعنی اونایی که خبر واحده، و الا اون مخالفایی که متواترن از ائمه صادر شده اونا رو باید عمل بکنی، برای اینکه اگر اونا رو هم بخوایم بدلیم که چیزی نمیمونه، احکام ما دیگه تعطیل میشه، باید یک فقه جدید بیایم تأسیس بکنیم. پس نتیجه این که این روایات که میگه مخالف رو رها کن، مخالف کتاب رو رها کن، چه مخالفیه؟ مخالف عام و خاصی که خبر واحد باشه، مثل اهر مؤثیر نبی. الان سید مرسی میگه روایت بندش دور، چرا؟ برای اینکه مخالف عموم کتابه، مقطوع و صدورم که نمیدونیم امام فرموده اینا، اینو بندش دور. اما همین سید مرتضی که میگه مخالفای عام و خاصی کتاب رو بندازش دور، مخالفای مقطوع و صدور رو میگه باید عمل بکنی، مثل اون چند تا یهرمه ها که خوندیم، برای اینکه اون یهرمه ها یقینا از ائمه صادر شده. پس اون روایات عرض که میگه مخالف کتاب رو رها کن، اولا مخالفت عام و خاصیه نه مخالفت تباینی، و ثانیا مخالفت عام و خاصیش هم اگر خبر واحد باشه اون اخبار عرض میگه ردش کن، و الا اگر متواتر باشه و مقطوع و صدور باشه نمیشه اونها رو رد کرد. با اینکه مخالفه باید عمل بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگه بخوام اینا رو هم بندازیم دور، یلزم تعطیل احکام و تأسیس فقه جدید. این حرفای آقای سید مرتضی که برای بار سوم دوباره تکرار کردیم. خب حالا میخوام دیگه رد کنیم، از امروز دیگه میخوام رد کنیم استدلال اخبار عرض را. ایشون ابتداعا روایت رو دو طایفه میکنن، میگن این اخبار عرض دو طایفه است. یه طایفش فقط میگه خبرایی که مخالف کتابه رها کنیم، دیگه چیز دیگه نمیگه. اما طایفه دومش وسیع‌تره، میگه نه، خبری هم که از کتاب و سنت موافق نداره اونم رد بکنیم. پس اخبار عرض دو طایفه است. یه طایفش میگه اون خبرهایی که مخالف با قرآنه بذارید کنار، یه طایفش میگه نه، این تنها به درد نمیخوره، خبر باید از کتاب و سنت شاهد داشته باشه، اگر از کتاب و سنت شاهد نداشته باشه اون هم به درد نمیخوره. دو طایفه است. خب اینا که روشن شد، من یه کلماتی میخوام عرض کنم که اصلا تو متنی من نوعاً به رفقا عرض کردم مطالبو، من خیلی دوست دارم تو قالب اصطلاحات علمی بندازیم. ببینید آقا ایشون چه اشکالی الان میخوان بکنن به شیخ، میخوان به سید مرتضی میخوان بگن دلیل اخص از مدعا. اینو بعد تو عبارت ما دراری، اصلا تو عبارت چنین چیزی نی. ولی اشکالی که الان ما میخوان بکنیم به سید مرتضی اینه، آقای سید مرتضی روایت اولتو که به هم زدی، و اما نقطه روایت اخبار عرض که سنداش هم خوب بود، متواتر بود، اون هم درست نیست. چرا؟ شما نمیتونی با اون روایات عرض برای ما ثابت بکنی که خبر غیر علمی حجت نیست. چرا؟ برای اینکه دلیلتون اخص از مدعا. اول باید مدعای سیدو بگیم، بعد به اینکه دلیلش هم بگیم، اون وقت ثابت کنیم دلیل اخص از مدعا. عنایت بفرمایید آقا، ایشون میخواد بگه ما سه جور خبر داریم. اخباری که از ائمه به دست ما میرسه یا مخالفش تو کتابه، یا موافقش تو کتابه، یا نه موافقش تو کتابه نه مخالفش. واقعا سه طایفه ما داریم. حالا مثالاش هم دوباره میزنم. ما یه اخباری داریم برخلاف کتابه، یعنی خلاف اون خبر تو کتابه. کدام؟ یهر و مؤثیر نبی. مخالفش تو کتابه. چرا؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب قرآن میگه همه چیز حلاله. یعنی چی؟ یعنی عموم شامل اثیر عنبی هم میشه دیگه. پس ظاهر قرآن میگه همه چیز حلاله. این که میگه یحرم اثیر عنبی، پس این خبریست که مخالف با کتاب الله. این یک طایفه. طایفه دوم، خبری که موافقش تو کتابه، یعنی خبری از ائمه یا پیغمبر رسیده و تو کتاب هم با این خبر موافقت شده. مثلا ما روایت داریم لا صلاة الا بطهورن، نماز بدون طهور ممکن نیست. آدم میخواد نماز بخونه باید طهور داشته باشه. این روایت، این موافق قرآنه. چرا؟ آیه میگه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. میخواین نماز بخونین باید برین طهارت انتخاب کنین. ببینید لا صلاة الا بطهور، نماز بدون طهور نمیشه. حتما طهور میخواد. این آیه میگه هر وقت میخوای نماز بخونی باید طهور تحصیل بکنی و وضو بگیری. یا اون آیه دیگه میگه ان کنتم جنبان فطهروا، اگر جنب شدید و خواستید نماز بخونید حتما طهارت لازمه. خب روایت چی میگه؟ اونم میگه لا صلاه الا بطهور. عنایت فرمودین این روایت دومی که میگه لا صلاه الا بطهور این موافقش تو قرآنه، اما اون یحرم و اسیر عنبی مخالفش تو قرآنه. این دو طایفه. یه طایفه اخبارم ما داریم آقا که مضمونش لا یوجد، به قول ایشون لا یوجد و مضمونه فی الکتاب لا وفاقا ولا خلافا. ما روایاتی داریم که نه به عنوان مخالف اثری ازش تو کتاب هست و نه به عنوان موافق. یه طایفه روایات ما اینجوریه، نوعا روایت های اطعمه و اشربه از این قبیله. ما در فقه یه کتابی داریم به نام اطعمه و اشربه، خواص خوراکی ها رو مثلا میگه. مثلا میفرماد اکل و تفاح فی اول النهار، تفاح سیبه، اکل و تفاح فی اول النهار ینفع للمعده و یطیب و رائحة الفم، هم برای معده نافع. حالا امروزی ها که خیلی چیزا براش میگن، واقعا اینا که میگن اسلام تاریخ مصرفش تموم شده، واقعا یا معاندن یا جاهل. الان شما ببینید به این اطباء حتی کشورهای خارج، اینقدر من افرادی سراغ دارم که اطبای جدید بهشون گفتن اگر شما عادت بکنید چند ماه یه دونه سیب ناشتا بخورید، هم از عروقهای قلبی، بیماری های عروق قلبی، از بیماری های معده، همه اینها شما رو مسموم میداره. علی کل حال هیچ تاریخ مصرفش هم تموم نشده. حالا بعضی از احکام شما نمیفهمید، ما هم نمیفهمیم. نباید انسان بگه اسلام این احکامش به درد اون روز میخورد. علی کل حال ما روایاتی داریم که خواص اشیاء رو بر ما میگه. خب این الان چی میگه؟ میگه سیب حلاله، سیب جایزه بخورید. یا مثلا فیجیل، فیجیل تربچه است، فیجیل پوستش برای چی خوبه، گوشتش برای چی خوبه، کربوزه فلان چی، کربوزه یعنی گیشنیز، گیشنیز فلان خاصیت رو داره، فلان ضرر رو داره. خب ببینید اینا روایاتی است که نه موافقش تو قرآن نه مخالف. تو قرآن جو تربچه ما حرفی نداریم. پس بنابراین تربچه حلاله، تربچه فلان نفع داره، نه موافقش تو قرآنه، نه آیه داریم که تربچه حلاله، نه آیه داریم که تربچه حرامه. پس ما سه طایفه اخبار داریم. خب حالا اون که انقلته فلان مال ببین بعد تا برسیم به حرف شما، فلان داریم حرف خودمونی میزنیم تا ببینیم انقلت اینی که شما میگید چیه. پس عنایت کردین آقا سه طایفه اخبار ما داریم. اخباری که مخالفش تو کتابه، یحرم و اسیر عنبی. قرآن میگه همه چیز حلاله، اسیر عنبی رو هم حلال میکنه، این یحرم و اسیر عنبی مخالفش تو قرآنه. اون ان لا صلاه الا بطهور موافقش تو قرآنه، میگه نماز طهور میخواد. آیه میگه ان کنتم جنوبن فتحرو. یه طایفه روایات هم ما داریم که نوعا روایات باب اطعمه و اشربه از این قبیله، که نه موافقش تو قرآنه و نه مخالفش تو قرآنه. این سه طایفه. حالا عنایت بفرمی سید مرتضی عقیدش اینه، فقط و فقط خبر موافق دل کتاب حجته. مدعاشو دارم میگم، میخوام بگیم مدعا عامه، دلیل خاصه. اگه این مثالا رو توجه نکنین اون عبارت روشن نمیشه. سید مرتضی طبق اخبار عرض چی رو حجت میدونه؟ خبرهای موافق للکتاب رو. خبری که موافق نیست میگه حجت نیست، اما از این که مخالف باشه یا نه مخالف باشه نه موافق باشه. داخل چه تایفه درست کردیم دیگه؟ موافق کتاب، مخالف کتاب، نه مخالف نه موافق. سید مرتضی عقیدش اینه خبرهای موافق للکتاب حجته، غیر از اونا حجت نیست. غیر اونا کدومه؟ اونایی که مخالف با کتابه، اونایی که نه موافقش تو کتابه نه مخالفش. پس مدعای سید مرتضی عامه، آمده گفته غیر موافق هر خبری باشه، چه مخالف چه این که لا یوجد فی الکتاب وفاقا و خلافا، همه اینا رو بعد رد کرد. این مدعا. خب دلیلتون چی آقای سید؟ اخبار عرض میگه مخالف کتاب رها کن. میگیم آقا این دلیل اخص از مدعاست. اینی که میگه مخالف کتاب رها کن یعنی فقط یه طایفه رو میگیره، اونایی که مخالفش تو کتابه، اونایی که نموافقش تو کتابه، نه اونا رو شامل نمیشه. عنایت کردنی؟ پس مدعا عام، دلیل خاص. مدعاش چیه؟ غیر موافق حجت نیست، مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه مخالف باشه چه نه مخالف باشه نه موافق باشه، مدعا عامه. دلیلتون چی آقای سید مرتضی؟ شما این دو طایفه خبر رد میکنی، میگه اخبار عرض، اخبار عرض میگه مخالف کتابو رد کن. میگیم آقا مخالف کتاب فقط اون مخالفا رو میگه، اونایی که نه موافقش تو قرآنه و نه مخالفش تو قرآنه شامل نمیشه. مدعاتون عام، دلیل خاص، و این درست نیست. چون دلیل آقا باید مساوی با مدعا باشه، دلیل باید مساوی باشه با مدعا، نه مباین، نه اعم، نه اخص. یعنی دلیل نمیشه مباین با مدعا باشه، دلیل نمیشه اعم از مدعا باشه، دلیل نمیشه اخص از مدعا باشه، دلیل باید مساوی با مدعا باشه. با حال اینکه اینجا دلیل شما اخص از مدعاست، مدعاتون عامه، میگید غیر موافق حجت نیست، عامه. حجت نیست یعنی چی؟ یعنی چه مخالف چه اونایی که نه مخالف نه موافق. دلیلتون چی رو میگه؟ دلیلتون میگه مخالف رو رها کنید. اون طایفه اول این رد نمی کنید. بفرمید. نه دیگه، اونا که اصوله، اونا دستور میده که چیکار بکنی، به چه روایاتی عمل بکنی، اونا رو شما نمیتونی نقض بکنی. ایشون آمدن فرمودن این روایات عرض، میگه آقا فقط موافق کتاب خدا رو بگی، موافق سنت پیغمبر رو بگی، غیر موافق رو بذار کنار. این غیر موافق رو بذار کنار عامه، یعنی اون غیر موافق ممکنه مخالف باشه، ممکنه نه مخالف باشه نه موافق باشه. ایشون میگه همه اینا رو بریز دور. دلیلتون چیه؟ اخبار عرض. اخبار عرض میگه مخالفا رو بذار کنار. میگیم آقا این دلیل خاصه، مخالفا رو میگه بذار کنار، یعنی احرام و اسیر نبی رو. اما اون روایاتی که مضمونش در قرآن نیست، نه به عنوان مخالف نه به عنوان موافق، مثل روایات باب اطعم و اشربه، اون روایاتی که میگه مخالف رو بذار کنار شامل این نمیشه، دلیل میشه اخص از مدعا. عنایت بفرمایید. ایشون میفرمان اول روایت دو طایفش میکنیم، این اخبار عرضا، این اخبار عرض مشکل سندی که نداره، تواتر معنوی و اجمالی داره، اما دو طایفه است. یه طایفش میگه خبر مخالف کتاب رو رد بکن، یه طایفش میگه اون خبرهایی که موافق با کتاب نیست رد بکن. اما طایفت الاولا، فعلا راجع به طایفه اولا حرف بزنیم، عنایت بفرمایید. اما طایفت الاولا، من یه چیزی از خودم میذارم روش، اما طایفه اولا دل علا طرح مخالف، طایفه اولا اونی که میگه مخالفا رو بذار کنار، تدل علا طرح المخالف، فلا تدل علا المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب و السنه لا وفاقا ولا خلافا. روشن شد؟ ببینید دلیل اخص از مدعاست. لا تدل یعنی اون دلیل شما، اون اخبار عرض دلالت نداره بر طرح اون خبرایی که مثلا سیب خوردن. خب ما گفتیم سیب خوردن حلاله، این سیب خوردن حلاله، این نه موافقش تو قرآنه نه مخالفش تو قرآنه. پس بنابراین طبق گفته شما میگی اینم باید رد بکنیم، چون موافقش تو قرآنی باید رد بکنیم. و حالی که اون طایفه اول، طایفه دوم فعلا باشه، با اون طایفه اول که میگه مخالف رو رد کن، فقط شامل یحرم و اسیر نبی میشه، چون اونه که مخالف با کتابه. اما این که الان میگه سیب حلاله، این نه موافقش تو قرآنه نه مخالف، طبق گفته شما هر دوی اینها مردوده. مدعای شما اینه که هم مخالفا رو باید رد بکنیم، هم اونایی که نه موافق نه مخالفه، چون ایشون فقط موافقا رو میگه حجته، غیر موافق اهم از این که مخالف باشه، یا نه مخالف و نه موافق، اونا رو هم میگه باید رد کن. این مدعا دلیلتون چیه؟ طایفه اول اخبار، اخبار میگه مخالف رو رها کن. خب میگیم آقا مخالف رو رها کن فقط شامل اونایی میشه که مخالف قرآنه، اما شامل اونایی که نه موافقه و نه مخالفه شامل اونها نمیشه. دلیل شد اخص از مدعا. این همه معطلی ها مال این بود که خواستم بگم این اصطلاح توی عبارت در بیاری، اون کلمه رو هم بذارید روش. اما طایفه اولا یعنی اونایی که میگه خبر مخالفو بذار کنار، فتدل علی طرح خبر المخالف، فقط او رو میگه طرح بکن. فلا تدلو، اون روایات اون طایفه اولا دلالت نداره بر منع از خبرهایی که مضمونش نیست در کتاب، لا وفاقن ولا خلافن. خب نتیجتا آقا اشکال چی شد؟ ما سه طایفه از اخبار داریم، یه طایفهشو سید حجت میدونه، دو طایفهشو میگه بنداز کنار، دلیلش هم اون روایاتی که میگه مخالفو بذار کنار. ما میگیم نه، اون روایات فقط مخالفه رو میگه بذار کنار، اما اونایی که نه موافقه نه مخالفه شامل نمیشه. دلیل اخص از مدعا، و حال اون که دلیل باید مساویه با مدعا باشه. خب انقل شروع میشه. انقل چیه؟ از مدافعین سید مرتضی آمده گفته نخه دلیل مساویه با مدعاست. خلاصه انقل هم اینه، با انقل هم با کلمه تساوی توش نداره. خلاصه اشکال شیخو بگید، دلیل اخص از مدعاست. خلاصه انقل چه میگه؟ نخه دلیل اخص از مدعا نی، دلیل سید مرتضی مساویه با مدعاست و ایراد شما وارد می. حالا از چه راهی وارد شده؟ از آیه شریفه لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، از اون الهام گرفته. قرآن یکی از آیات قرآن دیگه، لا رتب، انقلت داره میگه با تا جوابشو بدین، لا رتب ولا یابس الا فی، هیچ تر و خشکی نی مگر اینکه حتما تو قرآن حکمش هست. یعنی ما سه جور خبر نداریم. آخه ما گفتیم سه جور خبر داریم، موافق با قرآن، مخالف با قرآن، نه موافق نه میگه نداریم. ما هر چی داریم یا موافقش تو قرآنه، اخباری که در اختیار ماست، یا موافقش تو قرآنه یا مخالفش. یه خبری که موافقش و مخالفش تو قرآن نباشه ما نداریم. چرا؟ برای اینکه خدا فرموده لا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی همین حلیت سیب هم تو قرآن هست. خلق لکم ما فی الارض جمیعا میگه سیب حلاله، همین تیفیجیل، همین تربچه حکمش تو قرآن هست. کلوم ما غنمتم حلالا طیبا، هر چی میخواین بخورین، حتی تربچه هم بخورین. پس بنابراین این روایتی که میگه تربچه حلاله، اینم حکمش تو قرآنه. خلاصه ما سه طایفه درست کردیم و گفتیم دلیل اخص از مدعاست. این آقا میگه ما سه طایفه نداریم، خبرهایی که از ائمه ما رسیده یا مخالفش تو قرآنه یا موافقش تو قرآنه، سومی نداره. وقتی سومی نداشت، سید مرتضی میگه موافقا حجت، مخالفا غیر حجت، دلیل هم این اخبار عرض که میگه مخالف رها کن. ببینین دلیل شد مساوی. ما که گفتیم دلیل اهمه، چون مدعا رو اهم گرفتیم، سه طایفه روایت درست کردیم. یه طایفه هم روایاتی که میگفت نه حلا، نه با موافقش تو قرآن بود نه مخالفه، این آقا منکره میگه ما نداریم. ما هر چی تو روایات داریم، یا مخالفش تو قرآنه یا موافقش تو قرآنه. خبری که مخالف و موافقش تو قرآن نباشه ما نداریم. نتیجتا دو طایفه اخبار میشه، مخالف موافق. موافقاش سید میگه حجت، مخالفاش هم حجت. به چه دلیل؟ به دلیل اخباری که میگه مخالف رها کن. یعنی اخبار میگه مخالف رها کن، ما هم اینایی که مخالف کتابه باید رها کنیم. دلیل شد مساویه با مدعا. حالا عنایت بفرمایید، اینا رو واقعا تو عبارت دقت بکنید در میاد. عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان انقلت. گفتیم ملخص اشکال این که دلیل اخص از مدعا، ملخص انقلت این که دلیل مساویه با مدعا است، نه اخص نی. ما من باقت لا رتب ولا یابس، این الهام از اون آیه است. ما من باقت الا و یمکن استفادت و حکمها من عموم الکتاب، ما هیچ واقعی نداریم، یعنی هیچ موضوعی ما نداریم که حکمش در قرآن نباشه. هر موضوعی حتی طرق که حکمش در قرآن آمده. ما بقایه میبینیم منکر طایفه سوم داره میشه. اون طایفه سومی که ما درست کردیم که نه موافقش تو قرآنه نه مخالفش تو قرآنه، میگه نه ما همچی چیزی نداریم. هر چیزی ما پیدا بکنیم از اخبار یا استفاده میکنیم حکم ضدشو که میشه مخالف با قرآن، یا حکم موافقش رو پیدا میکنیم، اون وقت موافقشو میگیریم، مخالفش هم طرح میکنیم. دلیلمون چیه؟ دلیلمون اون روایاته که میگه مخالف کتاب رها کن. دلیل خاص مدعامونم اون روایات مخالف با کتاب. پس بنابراین دلیل شد مساویه با مدعا. خب ایشون میفرمان المختصر، من اول مطلب یه جمله جمله‌ای گفتم، این اشاره به اونجا. من اول مطلب گفتم سید مرتضی میگه مخالفای کتاب رو رها کن، اما اگه متواتر باشه نمیشه با. چرا؟ یارزم تعطیل احکام یادتون نره، ایشون نداره تو عبارت آقایون فراموش میکنن. ما اول درس گفتم سید مرتضی میگه خبرهایی که مخالف کتاب رها کن، اما اگه خبر واحد باشه. بله اگر ما مخالف کتاب داشتیم متواتر بود، مثل همون یهرم و فروش اسلحه به دشمنا، یهرم و فروش آلات مثلا قمار، آلات موسیقی، آلات شب، اینا یقینا صادر از ائمه. خب ولی اینا مخالف با عمومات کتابه، ولی مخالفاتی که باید عمل کنیم بهش. چرا؟ برای اینکه اگه اینا رو هم بذاریم کنار دیگه یلزم تحتیل احکام و یلزم تأسیس فقه جدید. این حالا میخواد همون رو بگه، ایشون اومده میگه ما عموماتی داریم که تمام تربچه و پیازچه و همه رو برای ما حکمشو بیان میکنه، مخالف و موافق تمام اخبار تو این کتاب ما موجوده، فقط اکتفا میکنیم به تخصیصش به خبرهای متواتر. یعنی ما به این عمومات قرآن باید عمل بکنیم، همه چیز رو بگیم حلاله مگر یک خبر مخالفی که مقطوع صدور باشه. چون خود سید هم قبول داره، خود سید اگر میگه مخالف کتاب رو رها کن، مخالفایی که خبر واحده و الا مخالفایی که مقطوع صدوره اونا رو نمیگه رها کن، با اینکه مخالف کتاب ما، ولی باید بهش عمل بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر اینا رو هم بخوام رد بکنیم اون محظور تعطیل احکام لازم میاد. المختصر، مختصر یعنی مکتفا، یعنی ما باید اکتفا کنیم در تخصیص این وقایعی که هست، در تخصیص آیات بر سنت قطعیه، تخصیص عمومات، معذرت میخوام، ما باید اکتفا کنیم اگر بخوام این عمومات رو تخصیص بزنیم فقط سنت قطعیه. سنت قطعیه این چنه؟ خبر متواتر. یعنی اگر خبر مخالفی داشتیم با قرآن ولی سنت قطعیه بود، یعنی مقطوع الصدور بود، یعنی متواتر بود، ما باید به اونها عمل بکنیم. پس اگر روایات میگه مخالف کتابو بذار کنار، مخالفتای عام و خاصی خبر واحد مثل یهرم و اسیر عنبی اونو میگه بذار کنار، اما مخالف کتابی که مقطوع الصدور از ائمه است، ائمه یقینا فرمودن یهرم بیع سلاح به دشمنای دین، ائمه یقینا فرمودن خرید و فروش شطرنج حرامه، اینها ولو مخالف کتابه، کتاب میگه همه چیز حلاله، ولی مخالفاش که باید بهش عمل بکنی، و الا اگر اینم بذاریم کنار مثل او لازم میاد تعطیل. لذا ایشون میفرماد ما عموماتی داریم، حکم تمام بقایه ما از اون عمومات میتونیم استفاده کنیم، یعنی باید همه رو بگیم حلاله. هر چی تو قرآن هست میگه برای ما تو دنیا هر چی هست این آیات برای ما حلال میکنه، باید حکم به حلیت بکنیم. مگر کجا تخصیص میخوره اون عمومات؟ اونجایی که اون مخالف ما متواتر باشه، مقطوع الصدور باشه. حالا اون کدوم اون عمومات؟ اون عموماتی که تمام بقایع رو شامل میشه و حکم تمام بقایع رو میگه، 4-5 تا آیه ایشون نقل میکنه. 1. سوره بقره آیه 29، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. عرض کردم پیروزا ما همش میگیم خلقه عادت کردیم، ولی آیه قرآن خلقه است. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خب این چی میگه؟ این آیه میگه تو دنیا هر چی از حلاله، تربچه، پیازچه، سیب، هر چی که این دنیا هست غیر اون 4-5 تا با خمر و خنزیر و میته و دم، اون 4-5 تا رو بذار کنار که خود قرآن حرام میکنه. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بنابراین تو دنیا هر چی هست برای شما حلاله. خب این عموماته، این برای ما حکم تمام بقایع رو بیان میکنه. سوره بقره آیه 29، این یک آیه. آیه دوم اونم با سوره بقره آیه 173، انما حرم علیکم المیته و دم و الخنزی. این آیه 173 بقره ببینید انما داره، یعنی فقط این چند تا حرامه. کدوم؟ انما حرم علیکم المیته، بعد دنبالش هم ایشون بگه میته و دم و لحم الخنزی. انما فقط اینا حرامه. یعنی چی؟ یعنی غیر این 4-5 تا هر چی تو دنیا هست حلاله. پس بنابراین اینم از عموماتی است که تمام چیزهایی رو که ما نمیدانیم حلال یا حرام، به برکت این عمومات میتونیم بگیم حکمش تو قرآنه و محکوم به حلیته. این دو تا آیه عامه. و اما آیه آیه سوم سوره انفال آیه 69 این سوره انفال میگه کلو من ما غنمتم، غنمتم یعنی اکتسبتم، یعنی تو دنیا هر چی کسب میکنی هر چی به دست میارید کلو بخوری، حلال برای شما، طیب و طاهره. البته عرض کردم باز غیر از اون چهار تا. خب پس بنابری سیب و تربچه و نمیدونم تمام آشامیدنی ها، پرتقال و نارنگی و موز، اینا چرا حلاله؟ برای اینکه خدا فرموده کلو بخورید، غیر از اون چهار پنج تا تو دنیا هر چی برای شما هست حلاله. پس ما نداریم. خب واقعی که حکمش تو قرآن نباشه، هر واقعی ما داریم حکمش تو قرآنه، حالا یا به عنوان موافق یا به عنوان مخالف. این سه تا آیه، آیه چهارم سوره بقره آیه 185 یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا از شما دین راحتی خدا فرستاده، نمیخواد شما به زحمت باشین. خب اگه بنا بشه همه چیز حرام باشه که ما به زحمت میافتیم؟ نه، لا یرید بکم العسر. خدا اراده عسر و سختی نداره، یه دین سهل و آسان که پیغمبرم فرمود بوئست و علی شریعت سمحت سهله. خب این وقتی این شریعت سمحت و وقتی یسره که غیر از اون 4 5 تا همه چیز حلال باشه. پس تو دنیا غیر از اون 4 5 تا حرام مسلم هر چیزی رو ما شک کردیم حکمش چیه؟ اگر میگفت حلاله وفاقش تو قرآنه، اگر میگفت حرامه مخالفش تو قرآنه. ما دیگه خبری که نه مخالف باشه نه موافق ما نداریم. این 4 تا و نحو ذالک، سوره انعام آیه 145، نحو ذالک رو میخوام مثال بزنم، سوره انعام آیه 145 قل لا اود لا اجدو، قل لا اجدو فی ما اوهی الی محرمن، محرمن مفعول لا اجده، لا اجدو فی ما اوهی الی محرمن علا قائمن یتمو الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحن او لحم و خنزیر. آیه اینه، چون یهودی ها یه چیزایی رو حلال کرده بودن، اومدن از پیغمبر سوال کردن آقا اینا میگن حلاله اینا حرامه، ایشون معمول لا اجدو، من که پیدا نکردم، لا اجدو فی ما اوهی محرمن، این حرامایی که این یهودی ها دارن میگن به من چنین حرامی وحی نشده، اونی که به من وحی شده چیه؟ فقط خمر و خنزیر و دم و میته، الا ان یکون میتتن الى آخر آیه. این هم یکی از اون عموماته، یعنی میگه غیر از اون خمر و خنزیر و میته بودن تو دنیا هر چی هست حلاله. خلاصه چی شد آقا؟ ما گفتیم سه طایفه داریم، موافق، مخالف، لا موافق، نامخالف. این آقا میگه نه خیر، این آخری نیست، هر چی تو دنیا ما داریم حکمش یا برخلافش تو قرآنه مثل یحرم و اسیر نبی، یا وفقش تو قرآنه مثل حلیت سیب و تربچه مثلا، اینا هم حلاله. پس این که شما یه طایفه دیگه درست کردی و گفتین سید میگه اینا رو هم بعد رد کنی، دلیل اخصه از مداست، نه ما چنین اخباری نداریم، یا مخالف یا موافق، موافقا رو سید میگه حجته، مخالفا رو هم میگه بندازش دور طبق اخبار عرض، دلیل شد مساویه با مدعا. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد همین انقل طرفش تموم نشده، میگه الاخبار، الاخبار یعنی همین اخباری که بر حساب یا مخالفش تو قرآنه یا موافقش، این اخبار المخصصه لها، مثلا یحرم و اسیر نبی، الان این یحرم و اسیر نبی خلافش تو قرآنه، تخصیص زده این عمومات رو. این الاخبار آقا مبتداست، این مخالفتون للکتاب و سنه خبرشه، یعنی این اخبار که به ما میگه یحرم و اسیر نبی که تخصیص میزنه این آیات را، اینا مخالف کتابه، یعنی این خبری که میگه یحرم و اسیر نبی این مخالف کتابه. چرا؟ چون کتاب میگه همه چیز حلاله، همه چیز یعنی اسیر نبی هم حلاله، پس این روایتی که میگه اسیر نبی حرامه مخالف کتابه. وقتی مخالف کتاب شد سید مرتضی میگه اینو رهاش کن، دلیل چی اخبار از شد مساوی؟ ببینید در نتیجه میگیره با اینجاست که ایشون میخواد بگه دلیل مساوی با مدعا، میگه اخبار مثلا یحرم و اسیر نبی که مخصص این آیاته، اینا مخالف کتاب و سنته، و وقتی مخالف شد سید میگه اینا رو طرحش کن، دلیلش هم همون اخبار عرض که میگه مخالف رها کن. پس دلیل اخص از مدعا نی، این تمام شد. این آقای مستشکری جمله این وسط داره، دیگه لزومی نداره شون اون جمله رو هم نقد بکنن، وقتی به بحث ما نداره با. و اون جمله اینه، عنایت کنین آقا، ما تو قرآن هر چی عمومات داریم تخصیص خورده، یعنی شما تو قرآن پیدا نمی‌کنی یه عام می باشه، یه قانونی باشه تفسیر بهش نخورده باشه. به لسان امروزی هر قانونی تو قرآن هست یه تفسیر بهش خورده، هر عامی تو قرآن هست تو روایات یه تخصیص بهش زده، هر مطلقی تو قرآن هست تو روایات یه تقلیدی داره. پس بنابراین تمام عمومات و اطلاقات قرآن تخصیص خورده و تقلید شده، یعنی ما تو قرآن عامی مطلقی که تخصیص نخورده باشه نداریم. اما تو سنت پیغمبر چرا؟ تو سنت پیغمبر ما داریم یه عموماتی که به اطلاق خودش باقیه، تقلید نخورده، به عموم خودش باقیه، تخصیص حتی ربطی به درس نداره با، یه کلمه اضافه. این آیاتی که ما خوندیم روایات گفتیم مخصص ایناست، یا اینا اطلاق داره، روایات مقید ایناست. حالا میخواد این وسط یه چیز اضافه هم بگه که ربطی به کار ما نداره، میخواد بگه عمومات کتاب غیر از عمومات سنت پیغمبره، عمومات کتاب هیچ کدامش سالم نمونده، یعنی تمام قوانین کلی قرآن یه تفسیر بهش خورده. اگه عام تخصیص خورده و اگر مطلق تقیید شده، ولی تو کلمات پیغمبر داری، ولی ایشون هم عموماتی داره که تخصیص خورده، کل شیء لک حلال که تخصیص خورده، اما یه عموماتی داریم تو سنت که به عموم خودش به اطلاق خودش باقیه. دو تا مثال، ان نظافت و من الایمان، این اطلاق یعنی کلام پیغمبر دیگه، شما یک مقید برای این پیدا نمی‌کنی، یعنی یه جما نداریم. بله اینجا نه، اینجا نمیخواد نظافت رو رعایت بکنی، نه بابا، ان نظافت و من الایمان ببینید از مطلقاتی است که قید بهش نخورده، یعنی نداریم ان نظافت و من الایمان مگه اینجا، مگر نداره. این از اون عمومات سنت، از اون مطلقات سنت که به اطلاق خودش باقی مونده، تقلیدی نخوره. بزنم مثال برای عامش بزنیم، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ببینین از اون عموماتش که تخصیص نخورده، میگه انسان نباید برای جلب رضایت مردم معصیت خدا رو بکنه. لا طاعت لمخلوق، یعنی شما یه جا پیدا نمی کنی. چرا؟ اینجا خوبه، اینجا بیا دل این آقا رو به دست بیار برا برخلاف خدا، ببینین نداری. پس عنایت کردی، اگر به شما گفتن عمومات کتاب، کتاب خدا و عمومات سنت پیغمبر چه فرقی داره، بگیم این فرقی داره، در قرآن تمام عمومات و اطلاقات تخصیص و تقیید شده، اما تو کلمات و عمومات ائمه داریم یه دو سه موردی که نه مطلقش تقیید شده و نه عامش تخصیص خورده. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان که این اخبار، یعنی یهر و معصیر عنوی، مخصص این آیات کله ها، یعنی تمام عمومات قرآن تخصیص خورده و همچنین مخصص کثیری از عمومات سنت قطعی است، یعنی اخباری هم ما داریم بیشتر عمومات سنت پیغمبر رو هم تخصیص داده. یعنی چی؟ یعنی داریم تو عمومات سنت پیغمبر یک عموماتی که تخصیص نخورده. پس ببینین قرآن تمام عموماتش کلش تخصیص خورده، اما عمومات کلام پیغمبر کثیرش تخصیص خورده و الا بعضیا به حالت اطلاق و تقلید خودش باقیه. به نظرم رفقا خسته شدن، قلتو دوباره میخوام بگیم نه، این حرفای شما درست نی، دلیل اخسته از مدعاست، این حرفاتونم باطله، آمدین گفتین هر واقعی حکمش در کتاب خدا هست، تا انشالله فردا.